ساعت 6 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. معاون وزارت خارجه آمریکا حضور ایران در سوریه را مایه نگرانی جدی توصیف کرد. پارلمان ارمنستان سرژ سرکیسیان را به عنوان نخست وزیر جدید آن کشور برگزید. و احضار رئیس فدراسیون فوتبال به دادسرا تکذیب شد. خوش آمدید به این بخش خبری. هدر ناورت معاون وزارت خارجه آمریکا حضور ایران در سوریه را مایه نگرانی جدی ایالات متحده توصیف کرد. خانم ناورت که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم هست، در گفتگوی با شبکه خبری الحره تاکید کرد که واشنگتن با متحدان خود از جمله اسرائیل در مورد ایران هماهنگ است. او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال آغاز جنگ بین ایران و اسرائیل گفت که آینده را نمیتواند پیش بینی کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز یک شنبه گذشته بار دیگر درباره حضور ایران در سوریه هشدار داد. نتانیاهو میگوید ایران در صدد است با استفاده از حزب الله لبنان پایگاه‌های نظامی دائمی در نزدیکی مرزهای سوریه و اسرائیل ایجاد کند. تا کنون جنگنده‌های اسرائیلی چندین بار مواضع حزب الله و ارتش سوریه در مناطق مرزی را بمباران کردند. ایران این اتهام را رد کرد و میگوید حضورش در سوریه به درخواست دولت آن کشور است. پارلمان ارمنستان سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری سابق آن کشور را با 76 رأی موافق و 17 رأی مخالف به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب کرد. سرژ سرکیسیان که تا هفته گذشته رئیس جمهور ارمنستان بود، با تغییر سیستم حکومتی آن کشور به عنوان نامزد حزب حاکم برای احراز پست نخست وزیری به پارلمان معرفی شده بود. سه سال پیش رأی دهندگان ارمنستان در جریان یک همه‌پرسی تغییر سیستم حکومتی از ریاست جمهوری به سیستم پارلمانی را تصویب کردند. همزمان با رأی گیری در پارلمان اعتراض‌های خیابانی در ایروان ادامه یافت و شماری از ساختمان‌های دولتی به محاصره معترضان درآمد. مخالفان به رهبری نیکول پاشینیان در اعتراض به این سیاست حزب حاکم تظاهرات خیابانی خود را از هفته گذشته آغاز کرده بودند. تاکنون 10 نفر از معترضین و نیروهای پلیس در زد و خوردهای خیابانی مجروح شدند. روز سه‌شنبه نیز دست کم 80 نفر از معترضین بازداشت شدند. مسئول امور حقوقی فدراسیون فوتبال ایران احضار مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال به دادسرا را تکذیب کرد. صفی الله فغانپور عزیزی به خبرگزاری ایرنا گفته است که تا روز سه‌شنبه اخطار یا احضاری برای آقای تاج نرسیده و گزارش‌های منتشر شده در این باره گمانه‌زنی است. در روزهای گذشته گزارش‌های درباره احضار مهدی تاج به دادسرا به دلیل بازگشت مسعود شجاعی به تیم ملی منتشر شده بود. مسعود شجاعی پس از بازی در یک تیم یونانی در مقابل یک تیم اسرائیلی حدود 9 ماه به تیم ملی دعوت نشده بود، اما اخیراً در بازی با تونس و الجزایر با بازوبند کاپیتانی به میدان رفت. آقای عزیزی ورود دادستانی به مشکلات مالی تیم ملی را نیز رد کرده و گفته است حتی پرونده‌ای هم در این زمینه تشکیل نشده است. مقامات دادستانی تهران تاکنون به این گزارش‌ها واکنش نشان ندادند. هما فلاح همسر سعید مرتضوی به اعتماد آنلاین گفته است شوهرش در تهران است و به دنبال اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفر است. بنابر این قانون در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادر از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیان تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود. سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران که در پرونده مرگ 3 تن از زندانیان بازداشتگاه کهریزک به 2 سال حبس محکوم شده، تا کنون خود را به مقامات قضایی معرفی نکرده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم در روزهای گذشته گفته بود حکم جلب سعید مرتضوی صادر شده، اما به گفته او گیرش نیاوردند. ادعای همسر سعید مرتضوی مبنی بر اینکه شوهرش در تهران است هنوز از طرف مقام‌های قوه قضاییه و دیگر نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تایید یا تکذیب نشده است. اما کنارگیری کاوه مدنی از مدیران جوان دولت حسن روحانی و سازمان حفاظت محیط زیست همچنان خبرساز است. عبدالکریم حسین زاده رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی امروز در واکنش به مجبور شدن کاوه مدنی به استعفا و خروج از ایران گفته مشابه رفتاری که با محمد رضا شجریان و اصغر فرهادی شده بود با آقای مدنی هم صورت گرفته. این نماینده مجلس گفته این مورد نمونه ای از مدیریت نادرست منابع انسانی و مصداق بارز است از دادن سرمایه های انسانی است. خود کاوه مدنی هم در یک پیام توییتری تازه در حساب خود نوشته: متهم از سرزمینی گریخت که به گفته او جاهلان مجازی علم و دانش و تخصص را پس می‌زدند و با توهم توطئه در جستجوی محکومی بودند تا همه مشکلات را بر گردن گیرد. بیشتر بشنوید جزئیاتی در این باره در گزارش همکارم بنیامین صدر.
من چند ماه اومدم ایران.
خروج یک کارشناس و مقام ارشد سازمان محیط زیست از ایران، خبری که در دو سه روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی و بین کاربران ایرانی با بازتاب گسترده و واکنش‌های بسیاری همراه بود. کاوه مدنی، استاد مرکز سیاست محیط زیست کالج سلطنتی لندن، که در دولت دوم حسن روحانی از بریتانیا به ایران بازگشت تا به گفته خودش گامی برای نجات محیط زیست ایران بردارد، بعد از آنکه در جریان پرونده معروف به میراث پارسیان و گروه کابوس سید امامی برای مدتی بازداشت شد، آنگونه که محمود صادقی نماینده مجلس ایران میگوید، بعد از آزادی ایران را ترک کرده و به کشور باز نگشته است. کابوس سید امامی فعال محیط زیست و دکترای جامعه شناسی بود که به همراه گروه خود و کاوه مدنی، پژوهشگر محیط زیست و معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در زمستان گذشته بازداشت شد و در 19 بهمن ماه در زندان اوین به طور مشکوکی درگذشت. از سوی منابع حکومتی اعلام شد که آقای سید امامی خودکشی کرده است. حالا محمود صادقی نماینده مجلس به نقل از یک منبع موثق که نامی از او نبرده میگوید که کاوه مدنی معاون سازمان محیط زیست ایران هم کشور را ترک کرده است. آقای صادقی در توییتی نوشت که ترک ایران از سوی آقای مدنی درس عبرتی برای نخبگان ایرانی مقیم خارج کشور است. بر اساس خبرهای منتشر شده، آقای مدنی پس از انتشار تصاویر خصوصی و حمله‌های رسانه‌ای به او در ایران، در حالی که بعد از آزادی و رفع ممنوع الخروجی در سفر کاری خارج از کشور بود، از همانجا استعفا کرد و استعفای او نیز پذیرفته شده است. در تصاویری که در ایران و از سوی برخی رسانه‌های وابسته به جریان‌های تندروی حکومت از آقای مدنی منتشر شد، او در مهمانی و در حال رقص و پایکوبی دیده می شود. آقای مدنی پس از انتشار خبر استعفایش و ترک ایران در توییتی و در قالب یک شعر نوشت: گر بدی گیرد جهان را سر به سر، از دلم امید خوبی را مبر. گر دروغی بر من آرد کاستی، کج مکن راه مرا از راستی.
خیلی از افرادی که ادبیات خواندن اتفاقا خیلی بهتر می فهمن و اگر تو در واقع میذاشتیمشون در مسند بعضی از امور حداقل کمتر.
کاوه مدنی بعد از دعوت حسن روحانی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه مبنی بر بازگشت ایرانیان خارج کشور به ایران بازگشت، تا اینکه به دنبال طرح اتهام جاسوسی برای شماری از فعالان محیط زیست و بازداشت تعدادی از آنان، خبر بازداشت کاوه مدنی هم منتشر شد. پیشتر عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران درباره بازداشت تعدادی از فعالان محیط زیست گفته بود که متهمان به گفته او جاسوس یا تحت هدایت افسران اطلاعاتی سیا و موساد برای جمع‌آوری اطلاعات از مکان‌های حساس و حیاتی از جمله پایگاه‌های موشکی ایران بودند.
گزارش بنیامین صدر رو می‌شنیدید. اما درباره برکناری و خروج کاوه مدنی از ایران، معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست، ساعتی پیش گفتگوی داشتیم با سعید پیوندی، تحلیلگر ساکن فرانسه، و ارزیابی او را از این تحولات جویا شدیم.
میدونید که در 4-5 دهه گذشته در دنیا تئوری‌های مختلفی در مورد فرار مغزها مطرح بوده و ایران یکی از کشورهای مهم از دست دهنده مغز یا نیروهای متخصص و نخبگان به شمار میره در دنیا، ولی از 3-4 دهه قبل در دنیا تئوری‌های جدید در مورد گردش مغزها و بازگشت مغزهای خارج از کشور یا دیاسپورای کشورهایی که در واقع نیروی تخصصیشون به خارج از مرزهای ملیشون میرن مطرح شده. بعضی از کشورها خیلی موفق بودن، مثل کره، مثل چین، مثل افریقای جنوبی یا شیلی یا آرژانتین، که در گذشته مغزهای زیادی را از دست داده بودن و تونستن حتی نه تنها جلوی این روند را بگیرن، بلکه حتی باعث بشن که بخشی از این نیروهای مدیریتی یا علمی برگردن به کشور خودشون. در ایران هم این تئوری بارها مطرح شده و تلاش‌هایی که چه در زمان آقای خاتمی چه بعدها در زمان آقای روحانی انجام شد در این راستاست، یعنی تبدیل کردن پدیده فرار مغزها و فقیر شدن نیروی انسانی به در واقع یک روند جدیدی که در اون مغزها نه تنها از ایران خارج نمیشن بلکه به ایران باز میگردند و این نشانه عوض شدن اوضاع و تغییر مهم کیفی وضعیت ایران هست. اما نتیجه‌ای که کاوه مدنی و کسانی مثل او به دست میارن به نظر من نشون میده که تا چقدر در مقایسه با کشورهایی که از اونا اسم بردم ایران در واقع عقب هست و ایران هنوز اون چرخه معیوب فرار مغزها درش به عنوان روندهای اصلی مطرح است و هیچ چیزی در اساس تغییر نکرده که مغزهایی که در خارج از کشور تونستن دانش و توان فنی زیادی داشته باشن برگردن و به کشور خودشون کمک بکنن که شاید به مسیر توسعه پایدار و یک توسعه مطلوب گفته.
آقای پیوندی، آیا فقط داریم درباره کسایی صحبت میکنیم، نخبگانی صحبت میکنیم که در حوزه دولتی مدیریت دولتی دارن کار میکنن یا در بخش خصوصی هم همینطور هست؟
شاید در بخش خصوصی ابعاد این پدیده کوچکتر باشه، برای اینکه اونجا افراد شاید از آزادی عمل بیشتری برخوردارن و انگیزه های مادی بیشتری هم در اونجا وجود داره. کسانی که در بخش دولتی مشغول میشن معمولا کسانی هستند که واقعا میخوان به کشورشون کمک بکنن برای اینکه از بن‌بست‌های مختلف زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی در بیاد و به مسیر توسعه بیفته. بنابراین میشه گفت که شاید در بخش خصوصی هم این پدیده هست، ولی نه به این شدت، برای اینکه کار کردن در ایران همه میدونن که بسیار دشوار است. بسیار از همکاران من در فرانسه که در شاخه‌های مختلف علمی یا فنی دارن کار میکنن، کار تحقیقی در دانشگاه میکنن، این تجربه کردن در سالهای گذشته. ولی بخش مهمیشون چه در بخش دولتی چه در با بخش خصوصی بسیار سرخوردن و کار در ایران را بسیار مشکل میدونم و من حتی این مشکل را فقط برای کسانی نمیدونم که از خارج از کشور تمایل دارن به ایران برگردن. در خود ایران ما در حقیقت هنوز با این پدیده مهم فرار مغزها مواجه هستیم، برای اینکه بهترین مغزهای ما وقتی با این وضعیت مدیریتی، با این وضعیت در حقیقت سرکوب نیروهای کارآمد روبرو میشن، چاره جز خارج شدن از ایران ندارن. برای همین هم ایران نتونسته این چرخه معیوب را در 14 گذشته وارونه بکنه و ما کماکان نیروی مهمی از کشور را دست میدیم و این منجر به فقر بزرگ نیروی انسانی ایران میشه که در نهایت بر روی توسعه و آینده ایران تاثیر بسیار منفی بر جا خواهد گذاشت.
شما از جمله کشورهایی که اشاره کردید که با پدیده فرار مغزها مقابله کردن به چین اشاره کردید. در این روزها بسیاری از ناظران مسائل ایران موضوع چین رو مطرح کردن به عنوان کشوری که به هر حال مشکلاتی در زمینه حقوق بشر، مشکلات جدی در زمینه آزادی بیان وجود داره، اما چین هم موفق شده که با پدیده فرار مغزها مقابله بکنه و راهی پیدا بکنه. فکر می‌کنید که آیا ایران از اون تجربه میتونه استفاده بکنه؟
شاید تنها الگوی توسعه‌ای که ما در 4-5 دهه گذشته در دنیا داشتیم که در اون کشوری بدون بازگشت به دموکراسی، بدون دموکراتیک شدن تونسته یک رشد اقتصادی و توسعه چشمگیری داشته باشه، چین هست. و برای همینم این تبدیل به یک الگوی مطلوب برای مسئولین جمهوری اسلامی شده. ولی همزمان چین بسیار هوشمندانه‌تر عمل میکنه و دیاسپورای چینی که در کشورهای مختلف پراکنده هستند نقش بسیار مهمی در جهش اقتصادی چین بازی کردن. اونچه که ما در حقیقت اقتصاد نوین چین یا ببرهای آسیایی اسمشو میذاریم، یعنی اقتصادهای جدیدی که تونستن تا این حد جایگاه مهمی در دنیا پیدا کنن، دولت چین تونسته با هوشمندی با این نخبگانش کنار بیاد و امکانات در اختیار اونها بذاره که اونها به راحتی دانش و توانایی و ثروت خودشون رو از کشورهای دیگر منتقل کنن به چین، چه به طور کامل چه به طور نمادین یا بخشی از اون. و ما در حقیقت در چنین کاری ناموفق هستیم، برای اینکه نظام مدیریتی معیوب ما به هیچ وجه اجازه چنین جذبی را نمیده و به خاطر همینم حتی نمونه چینی که در آن بدون دموکراسی توسعه اقتصادی به دست اومده، اون چیزی که خیلی از مسئولین ایران رویایش را در سر دارن، متاسفانه در مورد ایران اتفاق نمیافته.
از فرار مغزها میشنیدید در تحلیل سعید پیوندی، تحلیلگر ساکن فرانسه. و این گفتگو ما رو کم کم میرسونه به پایان این بخش خبری، اما شما همچنان میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو دنبال بکنید در وبسایت رادیو فردا، از جمله که آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا خبر اول مربوط است به اعلام دولت سوریه که از گزارش‌های پیشین خودش در مورد حملات موشکی بامداد امروز به دو پایگاه هوایی این کشور عقب نشینی و اعلام کرده که سامانه‌های دفاع هواییش بر اثر حساسیت یک وضعیت اشتباه خود به خود فعال شدن. جزئیات این خبر رو میتونید بیشتر در radiofarda.com بخونید. بخش بعدی خبرها 18:30 در ایران خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما بمانید.